بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در این برنامه خداوند رو شکر می کنیم که توفیق دیگری یار ما شد و سوره مبارکه علم نشرح و یا سوره انشراح رو آغاز می کنیم. آیات این سوره اشاره به نعمت‌های گوناگونی دارد که خداوند به رسول اکرم عنایت فرمود. نعمت‌هایی که شخص اول عالم امکان بیشترین واجد او و بیشترین بهره‌مند از این نعمت‌ها شد و البته سایر مسلمانان به میزانی که در مسیر زندگی تابع اون بزرگوار باشند از این نعمت برخوردار خواهند شد. خداوند در آیات آغازین این سوره مبارکه خطاب به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید علم نشرح لک صدرک، ای رسول ما، آیا ما سینه ات را به نور توحید گشاده نکردیم و توسعه ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك، و ما اون بار کمر شکن و اون بار سنگین رو از تو بر نداشتیم، اون باری که کمر شکن بود و بر پشت تو سنگینی میکرد به گونه ای که تحمل او برای تو بسیار سخت و کمر شکن بود. و بالاخره و رفعنا لك ذکرک، و ما نام و یاد تو رو علی رغم خواسته کفار که می‌خواستن اون رو محو و نابود بکنند و در تاریخ نامی از تو برای انسان‌ها باقی نمونه، نام تو رو بلند مرتبه قرار دادیم و همتراز و در کنار کلمه توحید هر جا سخن از پروردگار و توحید هست نام تو و سخن از توست. و البته عرض کردم خطاب قطعا به سوی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست، ولی سایر مؤمنین هم به تناسبی که به عزت الهی روی بیارند و به تناسبی که در برابر پروردگار سر کرنش فرود بیارند همین مقام رو به تناسبی که رسول اکرم واجد بود در مراتب پایین تر واجد خواهند بود، چنان که فرمود یریدون العزه فان العزت لله جمیعا. اینها عزت رو از جای دیگری غیر توحید طلب می کنند، ولی بدانند که همه عزت از آن خداوند یکتاست. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت از آن خداوند است و رسولش و مؤمنین، ولی منافقان به این اصل و به این حقیقت توجهی ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك.
قبل از توضیح واژه های آیه شریفه اول و آیات دیگر این سوره مبارکه، بد نیست یک نگاه کلی به این آیات و سوره مبارکه انشراح داشته باشیم. اصولا در برابر رسالت همه انبیاء الهی مشکلات ریز و درشت فراوانی وجود داشت، از کارشکنی و مبارزه پنهان و آشکار دشمنان بیرونی گرفته تا دشمنهای داخلی و اون منافقینی که در چهره خودی در برابر انبیا ظاهر می شدن. و طبعا انسانهای جاهل و کوتاه فکر و دوستان نادانی هم بودن که گول این منافقین ظاهر مسلمان رو می خوردند و در زندگی و اعمالشون همون رو عمل می‌کردند که دشمن‌های بیرونی می‌خواستند و عمل می‌کردند. در کنار این مشکلات، مشکلات دیگه‌ای از قبیل جنگ و تبعات جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی و لوازم او از قبیل فقر و فشار و سختی های دیگهی که برای انبیا و امتش پیش می اومد، اینها همه عرصه رو بر مسلمانان و رهبرانشون به شدت تنگ می کرد. تا به اونجایی که ما در قرآن می بینیم خداوند فریاد استغاثه انبیا و اولیاء الهی و امتهای اونها رو در سختی ها و مشکلات به دفعات متعدد بیان می فرماید و اشاره می کند که اونها آنچنان در سختی قرار گرفتند که فریاد استغاثه همه اونها در استمداد و یاری طلبیدن از پروردگار بر می خواست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ای مسلمانان، آیا فکر می کنید که شما وارد بهشت بشید با ایمان آوردنتون، ولی اون مشکلات و اون سختی هایی که بر امتهای پیشین آمد بر شما وارد نشه؟ مست هم البعصا و الذرا و زلزلو. آنچنان در کوران سختی ها و مشکلات و جنگ و زخمی شدن و مال از دست دادن و فرزند از دست دادن قرار گرفتن که همگی به لرزه و به سختی افتادن. تا با آنجایی که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، تا با آنجایی که رسول اونها و پیامبر اونها و امت اونها که به او ایمان آورده بودند همگی یک صدا فریاد برداشتند که ای خدا، یاری تو کیست و چه زمانی یاری تو شامل حال ما می شود؟ و خداوند به آنان نوید می دهد که الا ان نصر الله قریب. یاری پروردگار بسیار نزدیک است و همه این مشکلات در حکمت بالغه الهی جایگاه خاص خودش رو داره. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 214 سوره مبارکه بقره بود. همه اینهایی که عرض شد یک روی سکه بود در فشارهایی که بر پیامبران الهی وارد می شد و به عبارت دیگر در هر نهضتی اصولاً همه سختی ها که بر امت وارد می شه، اون محوریت سختی ها و اون نوک پیکان تحمل همه این سختی ها رهبری نهضت و در زمان انبیاء الهی شخص پیامبران الهی و در زمان رسول اکرم شخص وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بود. ولی اینها همه یک روی سکه و یک طرف بود، یک سلسله فشارها بود که انحصاراً بر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد می شد و اون سختی و فشار تحمل معارف بلند توحیدی و تحمل وحی الهی که خود یک ظرفیت و استعداد برجسته‌ای رو می‌طلبه، ظرفیتی که هرگز در حد انسان‌های عادی نیست. ما اینو در آیاتی در آغاز بعثت بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شد به خوبی مشاهده می‌کنیم. برای نمونه آیه 5 سوره مبارکه مزمل رو خدمت عزیزان عرض میکنم، در حالی که آیات سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه علق و سایر سوره قرآنی که در مکه بر پیامبر اکرم نازل شد شواهد گوناگونی بر این مطلبه. خداوند در آیه 5 سوره مزمل میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر، ما به زودی گفتاری بس سنگین و وزین و ریشدار بر تو القا خواهیم کرد. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئاً و اقوم قیلا. تو برای تحمل این مقام برجسته و این کلام وزین و سنگین از نماز شب و راز و نیاز نیمه های شب کمک بگیر که برخواستن در نیمه های شب به تو پای مردی و قوت بیان در روز و در زندگی عنایت خواهد کرد. بنابراین ملاحظه می فرمایید هم جهات معنوی شخص رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و هم جهات بیرونی که در القاء نهضت و در تبلیغ دین و هدایت امت بر پیامبر اکرم فرود می آمد، همه اینها یک شرح صدر عظیمی رو می طلبه. به همین دلیل که ما می بینیم در سایر انبیا به محض اینکه ابلاغ رسالت به اونها می شد جزء اولین درخواست هاشون شرح صدر بود. حضرت موسی علیه السلام هنگامی که به او امر می شود به سوی فرعون برود و او رو تبلیغ بکند، بلا فاصله می فرماید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا به من شرح صدر عنایت کن و در نتیجه امور خودم را و اون کارم را که عبارت بشه از تبلیغ دین برای من آسان قرار بده. با این توضیحات که عرض کردم کاملا روشن میشه که چگونه خداوند پیامبر اکرم رو تسلی میدهد که در برابر این همه فشارهای بیرونی و درونی و تحمل معارف توحیدی و کلام وحی، چگونه خداوند بر او مقام شرح صدر رو یاد آور می شود که ما به تو این نعمت برجسته ای را که به سایر انبیا دادیم به تو هم دادیم. واژه های آیه شریفه برخیش تکراری، مثل همزه استفهام تقریری در ابتدای آیه شریفه، حرف جزم و نفی لم بعد از همزه استفهام که ترکیب او مثل آیات سوره تین که فرمود الیس الله به احکم الحاکمین، در اینجا هم تقریر می کند این نعمت را که علم نشرح لک صدرک، آیا نه چنین است و آیا قطعا این گونه نیست که ما به تو شرح صدر عنایت کردیم. واژه نشرح که از ماده شرح یشرح و شرحن گرفته شده، در اصل معناش به معنای چیز رو باز کردن و وسیع کردن و گسترش دادنه. جناب راغب در مفردات خودش میگوید شرح اللحم یعنی گوشت رو با رشته رشته کردن و قطعه قطعه کردن و یا خلاصه به نوعی کوبیدن و اینها او رو باز بکنند و در طول و عرض بدون اینکه چیزی به او اضافه کنند او رو توسعه بدن. به این گفته می شود شرح لحم. از اینجا معلوم میشه وقتی شرح در امور معنوی به کار بره، مثلا شرح یک مسئله، عبارت میشه از اینکه یک مسئله رو که به صورتی قامز و پیچیده هست آرام آرام قسمت‌های پیچیده‌اش رو توضیح بدن، روشن بکنن و خلاصه اون قوامز او رو با توضیح دادن که باز می‌کنند و شرح و بسط میدن گفته میشه بعد شرح اون مسئله یا شرح اون امر. از اینجا در یک جمع‌بندی میتونیم استفاده کنیم که واژه شرح در مقابل قبض در امور معنوی یعنی وسیع کردن و پرظرفیت کردن یک حقیقت، و شرح صدر یعنی توسعه و بسط قلب و یا دل در انسان، که البته شرح قلب هم نفرمود بلکه شرح صدر فرمود که بعد از توضیح واژه صدر به میزان زیبایی و ظرافت آیه شریفه اول سوره انشراح پی خواهیم برد. پس با این توضیحات ترجمه مرحله اول آیه شریفه را خدمتون عرض بکنم که خداوند می‌فرماید ای عزیز ما و ای رسول ما علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را و قلب تو را برای اولا تحمل مشکلات بیرونی و توطئه های مشرکان و منافقان و همراهی نادانان و جاهلان امت و در نتیجه تنگ کردن عرصه بر تو، آیا سینه تو رو برای تحمل این مشکلات وسیع و گسترده و با تحمل فراوان قرار ندادیم؟ و از سوی دیگر آیا ما ظرفیت قلب تو رو اونطور قرار ندادیم که تو بتوانی برجسته ترین معارف توحیدی و عالی ترین کلماتی که از سوی پروردگار یعنی قرآن بر تو نازل می شود، آیا تو رو مستعد تلقی این معارف بلند قرار ندادیم که اگر ما به تو این نعمت رو عنایت نمی کردیم، هرگز تو این گونه معارف رو نمی دانستی و نمی توانستی آنها رو تحمل بکنی و یعلمو کما لم تکن تعلم. به این ترتیب پس در سیاق آیات بعد کاملا معنای وزعنا و اون وزر برای عزیزان روشن می شود، هرچند که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و فرصت توضیح اون واژه ها رو در حال حاضر نداریم. فقط تقاضا می کنم تا برنامه بعد عزیزان روی واژه صدر که معمولا به معنای همون قلب معنا کردن یک تأملی بفرمایند تا ببینیم آیا تفاوتی بین صدر و قلب در قرآن وجود داره و در نتیجه ظرافت آیه شریفه اول سوره مبارکه انشراح رو بیشتر در او دقت کنیم و تدبر کنیم. به امید اینکه همیشه در کنار سفره قرآن و بهره‌مند از معارف بلند قرآن باشیم، تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.